ساعت 20 این صدای رادیو فردا است. عملیات آواربرداری به دلیل امکان ریزش باقی مانده ساختمان متروپول متوقف شد. آمریکا میگوید گفتگوها با ایران از طریق اروپایی‌ها تنها بر احیای برجام متمرکز است. و 4 سندیکای فرانسوی در نامه به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی کارگران و معلمان زندانی شدند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. عملیات آواربرداری و نجات کسانی که بر اثر فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان زیر آوار مانده اند، به گفته احمد وحیدی وزیر کشور به طور موقت متوقف شده است. آقای وحیدی روز چهارشنبه گفت که طبق اعلام نقشه‌نگاران و تیم امدادگر احتمال ریزش ساختمان متروپول جدی است و هر لحظه امکان ریزش بخش دیگری وجود دارد. از شمار کسانی که زیر آوار ماندند آماری در دست نیست، اما خبرگزاری تسنیم گزارش داده که با کشف یک پیکر دیگر در محل حادثه شمار قربانیان به 16 نفر افزایش پیدا کرده است. مرگ حسین عبدالباقی مالک ساختمان نیز هنوز از طرف منابع مستقل تایید نشده است. محمد جعفر منتصری دادستان کل کشور روز چهارشنبه گفت که این فرد قطعا فوت کرده و 24 ساعت پس از وقوع حادثه جسد وی زیر آوار پیدا شده است. او همچنین گفته است که تعدادی از عوامل این حادثه دستگیر شدند و شماری نیز تحت تعقیبند. تا کنون 10 نفر از عوامل اصلی در اجرای پروژه متروپول از جمله شهردار فعلی آبادان بازداشت شدند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نت پرایس در واکنش به گزارش‌های منتشر شده درباره ماندن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا گفته است که مذاکرات وین و گفتگو با ایران از طریق اروپایی‌ها تنها بر احیای برجام متمرکز است. او تأکید کرد که در هفته‌های گذشته موضوع سپاه پاسداران چندین بار مطرح شده و وزارت خارجه آمریکا درباره آن اظهار نظر نکرده و به این روش خود ادامه خواهد داد. روز گذشته وبسایت پالیتیکو به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل به وی اطلاع داده که نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف نخواهد شد. آقای بنت نیز پس از انتشار این گزارش از تصمیم دولت ایالات متحده برای عدم حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال کرد. کاخ سفید واشنگتن تا کنون به گزارش وبسایت پولیتیکو و نهایی شدن تصمیم درباره این موضوع واکنشی نشان نداده است. در خبر دیگر، 4 سندیکای کارگران در فرانسه با انتشار نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی به بازداشت‌های اخیر 10 تن از کارگران و معلمان در ایران اعتراض کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط آنها شدند. این سندیکاهای کارگری اتهام‌های منتسب به این بازداشت شدگان را واهی خوانده و اعلام کردند که ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است، ولی به تعهدات خود در چارچوب مقابله‌نامه‌های بین‌المللی این سازمان عمل نمی‌کند. کنفدراسیون عمومی کار، کنفدراسیون متحد سندیکایی، اتحادیه سندیکایی همبستگی و اتحاد ملی سندیکاهای مستقل 4 سندیکای فرانسوی هستند که به علی خامنه‌ای نامه سرگشاده نوشتند. در هفته‌های گذشته شماری از فعالان کارگری و آموزگاران در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. شماری از بازداشتی‌ها همچنان در زندانند و مسئولین قوه قضاییه تاکنون به درخواست‌های متعدد برای آزادی آنان پاسخی ندادند. در ارتباط با فرو ریختن برج موسوم به متروپول گفتگویی داشتیم دقایق پیش با داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، که نظر او را می‌شنویم.
از ابتدای اردیبهشت تا الان خوزستان صحنه اعتراض بوده، اعتراض به مسئله معیشت، اعتراض به شرایط آب و هوا، و الان هم که خب در آبادان مسئله حادثه متروپول پیش اومده. راهکار و استراتژی جمهوری اسلامی طی چند سال گذشته از اعتراضات سال 96 و امسال همواره استفاده از ابزار انحراف افکار عمومی با مدیریت اخبار و سرکوب بوده. در روز اول رخداد حادثه متروپول حضور پرتعداد نیروهای ضد شورش برای بستن منطقه به نسبت نیروهای امدادی موضوعی بود که به هم برای ناظران هم برای حتی برای در واقع کارشناسان و چهرهای محلی هم سوال برانگیز بود که خب در شرایطی که نیاز به حضور پرتعداد نیروهای امدادی با فوریت نیروهای امدادی از نیروهای امدادی با یک روز و نیم تأخیر میرسن ولی نیروهای ضد شورش به سرعت از استان وارد منطقه میشن و ظاهرا در آبادان و خرمشهر این سه روز فقط این نیروهای ضد شورش هستن و نیروهای امنیتی هستن که کارشون رو درست انجام میدن، یعنی سرکوب مردم، قطع کردن اینترنت، قطع کردن مسیر اطلاع رسانی، ساختن فیلم های مسئله دار که حالا شهرم شده به فیلم های هالیوودی، ساختن اون فیلم نیروی امدادی به عنوان کسی که از زیر آوار در اومده و مسائل از این قبیل، و همه اینها باعث شده که اعتماد مردم واقعا در مورد این اتفاق به صورت کامل از دست بره. پرونده تخلفات برج متروپول که منجر به ریزش شده در سال 98 در دادگستری آبادان مطرح بوده. دادستان فعلی که مسئول پیگیری این پرونده هست در اون زمان یکی از افراد ذی‌نفوذی بوده که در کمتر از 6 ماه با وجود تمام نظریات کارشناسی این پرونده رو در واقع در این پرونده متروپول و آقای حسین عبدالباقی رو تبرئه کرده. بعد از اون پرونده ارجاع شده با اعتراض به شعبه تجدید نظر در اهواز. در اهواز هم این پرونده با حکم تبرئه مختومه اعلام شده. بنابراین یک طرف تخلفی که امروز منجر به ریزش متروپول شده قوه قضایی است. در سال 96 سازمان نظام مهندسی نامه‌ای نوشته به 3 نماینده وقت آبادان که یکیشون آقای جلیل مختار همچنان الان نماینده شهرستان هستند، تأکید کرده که این ساختمان‌های متروپول مشکلات سازه‌ای دارن و امکان ریزششون هست. هیچ کدوم از 3 نماینده شهرستان به وظیفه ذاتی خودشون برای پیگیری این موضوع عمل نکردن و طبیعتاً اونها هم از عوامل اهمال هستند. در سال 98 استاندار خوزستان، استاندار وقت آقای غلامرضا شریعتی که بعداً رئیس سازمان ملی استاندارد شدند، در مراسم افتتاح برج شماره 1 متروپول بودند. در جلسه شورای اداری به همه مسئولین شهرستان تأکید کردند که باید تمام موانع برای دادن پایان کار و پروانه ساخت برای برج شماره 2 برداشته بشه و خب ایشون هم یکی از کسانی هستن که در این اهمال شریک هستن. 2 شهردار نمایندگان شورا، برادرزاده آقای علی شمخانی که مدیر عمرانی منطقه آزاد اروند بوده، شهرداری که فعلا متهم است در این قضیه، از منصوبین ایشون بوده. تصمیم ساخت این ساختمان ها در زمان مدیریت عمرانی ایشون در منطقه آزاد اروند، یعنی در شهرهای آبادان و خرمشهر اتفاق افتاده، ایشون هم مسئول هست. ببینید، بنابراین دایره کسانی که مسئول هستن و اگر دادگاه صالحی تشکیل بشه باید در این دادگاه حضور پیدا کنن بسیار گسترده تر از اعضای شورا و 2 شهردار هست. بیش از 100 نفر زیر آوار هستن برای کشته شدن 100 نفر، برای پاسخگویی به کشته شدن 100 نفر. هیچ راه مرزی و طرفینی بجز روشن شدن حقیقت به نظر من وجود نداره. تنها راه اینه که یا جمهوری اسلامی برخلاف رویه‌های سابقش دادگاهی برگزار کنه و تمام کسانی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این اهمال شریک بودن رو محاکمه بکنه، که خب سوابق میگه مشابه اون قضیه هواپیمای اوکراینی همچین اتفاقی در این مملکت نمیفته. راه دوم هم این است که مردم مسیر مطالبه‌گری خودشون و دادخواهی خودشون رو در قبال این فاجعه‌ای که اتفاق افتاده دنبال بکنن. شاید بالاخره در طول زمان اتفاقی بیفته که منجر به حداقل روشن شدن کامل همه ابعاد این فاجعه بشه.
ارزیابی داریوش معمار، روزنامه نگار را میشنیدیم. در گزارش دیگر و با ادامه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که به تحریم‌های کم سابقه علیه روسیه انجامیده و باعث شده بسیاری از شرکت‌های غربی بازار این کشور را ترک کنند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار تحکیم روابط با کشورهایی شد که به گفته او به مسکو پشت نکردند. آنا رایسکایا گزارشی دارد در همین زمینه.
معاون نخست وزیر روسیه هدف از سفر خود به تهران را ارائه تصویر واقعی و شفاف از روابط دو جانبه و بررسی راه‌های گسترش همکاری بین روسیه و ایران دانست و افزود شرایطی به وجود آمده که به گفته وی برای دو کشور بسیار مطلوب است. روسیه خواهان افزایش واردات و صادرات است و بودجه قابل توجهی برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی با کشورهای همسایه در نظر گرفته. الکساندر نووک که سالهاست رئیس روسیه هیئت میان دولتی اقتصادی با ایران است، چهارشنبه طی همایش تجاری دو کشور در تهران گفت در بازار روسیه نیازهای متعددی ایجاد شده که ایران می تواند آن را برطرف کند. او همچنین با تأکید بر تمایل روسیه برای تکمیل کریدور شمال جنوب گفت می خواهیم به خلیج فارس دسترسی داشته باشیم و فعالیت خود را در این منطقه افزایش دهیم. همزمان با اعزام هیئت روسی به تهران، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جلسه گفت
تمایل برخی کشورها برای محدود کردن ارتباطات با روسیه حتی اگر به ضرر خودشان باشد نشان داده چقدر مهم است راه‌های تجاری را تنوع ببخشیم و کریدورها به سوی همپیمانان قابل پیشبینی و اعتماد را افزایش دهیم.
رستم قاسمی وزیر راه ایران که ماه گذشته طی سفر به مسکو توافق‌های متعددی در حمل و نقل ریلی، دریایی و بندری با روسیه امضا کرده بود، چهارشنبه مجدداً بر آمادگی تهران برای اتصال روسیه به خاورمیانه، آسیا و آفریقا تأکید کرد. همچنین مهدی سفری معاون اقتصادی وزیر خارجه ایران گفت علاوه بر افزایش مبادلات بازرگانی با روسیه به ایجاد زمینه برای فعالیت سرمایه گذاران روسی در ایران علاقمند هستیم و همچنین می توانیم با هم افزایی در بازارهای ثالث همکاری داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی گزارش شده روسیه با ارائه تخفیف‌های بیشتر بخشی از بازار بین المللی نفت و فولاد ایران را تصاحب کرده. الکسی نیستیرینکا کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه به دنبال جایگزینی شرکای غربیش است، اما همکاری با ایران همچنان با چالش روبروست.
روسیه به خاورمیانه به عنوان شریک مهم اقتصادی می نگرد، اما مطمئن نیستم شاهد تحول چشمگیر در روابط روسیه با ایران باشیم. تشدید رقابت‌ها بین دو کشور در بازارهای بین‌المللی همکنون مشهود است. روسیه در وهله نخست به تجربیات ایران برای دور زدن تحریم‌ها نگاه می‌کند. ایران از لحاظ جذب سرمایه قابل رقابت با امارات متحده عربی نیست، چرا که سرمایه‌گذاران روس می‌خواهند در شبه غرب زندگی کنند، نه در جامعه‌ای که تفاوت اساسی با کشورهای غربی دارد. صنایع سبک و غذایی ایران از پس رقابت با ترکیه بر نمی آید. بازار دارو در روسیه دست هند است و چین مهمترین تأمین کننده قطعات و فناوری برای روسیه خواهد شد. از سوی دیگر ایران نیازمند سرمایه و فناوری های پیشرفته است که نمی تواند از روسیه به دست آورد. اکنون فرصت طلایی ایران برای کاهش نقش روسیه در این کشور است. تهران اگر می توانست با غرب و کشورهای خاورمیانه روابط خود را بهبود بخشد، هم موقعیت تجاری خود و هم نفوذ منطقه‌ایش را تقویت می کرد.
مقامات روسیه و ایران چهارشنبه اعلام کردند مبادلات تجاری بین دو کشور در سال گذشته با جهش 81% نسبت به سال قبل به بیش از 4 میلیارد دلار رسیده و قابلیت افزایش این مبادلات تا 10 میلیارد یا به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران تا 25 میلیارد دلار در سال وجود دارد. این در حالی است که از آمار برمی آید افزایش مبادلات تجاری بین روسیه و ایران طی سال گذشته بیشتر به دلیل رشد بهای محصولات صادراتی روسیه در بازارهای جهانی و کمتر بر اثر افزایش حجم این صادرات بود. چهارشنبه مقامات دو کشور از علاقه‌مندی خود برای افزایش تجارت بر مبنای تحتر و با استفاده از ارزهای ملی تشکیل کارگروه ویژه برای رفع مشکلات تجاری دو جانبه خبر دادند و اعلام کردند توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحاد اقتصادی اوراسیایی به رهبری روسیه تا پاییز آینده امضا می شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با گزارش آنا رایسکایا به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. با سپاس از همراهی شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید و روز و روزگارتان هم خوش باشد.